بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه مسئله مختصری مربوطه به قبل عرض بکنم تا بحث جدید شد. در باب خیار عیب، مشهور بلکه تقریبا اجماع بر این بود که مشتری مخیر است بین رد و عرش، هم میتونه فسخ بکنه هم میتونه عرش بگیره. ما هم گفتیم که مشتری مخیر نیست، ابتداعا فقط حق رد داره و اگر رد ممکن نبود فقط حق عرش داره. حالا این سوال پیش میاد که اگر مشتری مخیر باشه، اونجور که مشهور میگویند، اگر مشتری مخیر بود، آیا بایع حق امتناع داره یا نه؟ مثلا مشتری میگه من میخوام فسخ کنم، بایع میگه نه فسخ نکن، من عرش میدم، یا بالعکس مشتری میگه من عرش میخوام بگیرم، بایع میگه فسخ کن. اونجور که مشهور میگوین مشتری مخیره، معناش اینه که یعنی بایع حق امتناع نداره، نمیتونه بگه که نه مثلا من نمیگذارم فسخ کنی یا فلان. به عبارت دیگر اختیار به دست مشتری است و حاکم شرع بایع را اجبار میکند که اختیار مشتری را بپذیره. حالا همینو میخوام بگم، این نظر مشهوره که یعنی اختیار به دست مشتری است، هرچی هم مشتری انتخاب کرد بایع مجبوره که بپذیره. ولی اونجور که ما عرض کردیم اختیاری نیست، مشتری ابتداعا حق رد دارد نه عرش، اگرم رد ممکن نبود حق عرش نه رد. حالا اگر که با اختیار مشتری بایع ضرر میکنه، طبق نظر مشهور این ضرر بایع قابل تدارک یا قابل جبران نیست. ولی اینجور که من عرض کردم مشتری تخییر نداره، فقط یک صورت داره، یعنی یا میتونه رد کنه نه عرش، یا عرش نه رد. و انتخاب هم دست شرع نه دست مشتری. این دیگه حالا بستگی به این دو مبنای مختلف داره. به هر حال این مربوط به گذشته بود. بله. اگر مثلا ما گفتیم که مشتری فقط حق رد دارد نه عرش، اگر که بایع مثلا اینجا ضرر میکنه، میگه مثلا اصل خیار عیب برای دفع ضرر بود، اینجا باید ترازی کنند. خب اما حالا بحث جدید اینه که تا حالا اون چیزایی که گفته بودیم مربوط به خیار عیب در باب بیع بود. تمام بحث هایی که تو مکاسب مطرح میشه، اینها ظاهرش اینه که بحث بیعه، در حالی که در تمام عقود جاریست. فقط بعضی موارد را تصریح میکنند که این مخصوص به بیعه، در جای دیگر جاری نیست. مثلا تو مکاسب وقتی بحث میشه از عقد بیع یا شرایط متعاقدین یا شرایط عوضین، این بحثا که مطرح میشه اینو اختصاص به بیع که نداره. اجارم همینجوره، جوالم همینطوره، رهنم همینه. وقتی میایم تو بحث خیارات، خیاره مجلس و خیار حیوان مختص به بیع، در اجاره مثلا خیار مجلس نیست، اما خیار شرط یا خیار غبن یا خیار تأخیر، خیار رؤیت و خیار عیب، این پنج تا خیار اختصاص به باب بیع نداره. تو اجاره هم هست، توی جواله، مضاربه، مساقات، همه اینا خیار قبل جاری میشه، خیار شرط همینطور و بقیه خیارات. حالا یکی از بحثا اینه که ما تا حالا اون چه که درباره خیار عیب میگفتیم، این مربوط به خیار عیب در باب بیع بود. حالا در غیر باب بیع، جاهای دیگر، آیا خیار عیب جاریست یا نه؟ حالا یه چند تو این مسائل هستم. اول در باب رهن، آیا خیار عیب جاری می شود یا نه؟ بعدم باب قصب را عرض میکنم و بعدم باب اجاره. مثلا در باب رهن، رهن یک عقدیه که از یه طرف لازمه، از یه طرف جایزه. از طرف راهن میشود لازم، از طرف مرتهن میشود عقد جایز. از اون طرف که عقد جایزه، نیاز به خیار عیب نیست، ولی از طرفی که عقد لازمه، نیاز به خیار عیب هست. اگر کسی بگوید مرتهن گیرنده رهن، ضامن رهن، در این صورت اگر مرتهن ضامن رهن باشه، ضامن عیب رهنم خواهد بود. این که دلیلش روشنه دیگه. دلیلش اینه که زمان جزء ضامن بودن نسبت به جزء یا نسبت به وصف، تابع ضامن بودن نسبت به کل. اگر مرتهن ضامن کل رهن، ضامن جزءش هم هست. وقتی ضامن جزء باشه معنیش اینه که اگر معیوب شد ضامنه. آره دیگه، نه مرتهن به این معنی که خیار فسخ داشته باشه نسبت به نه رهن، عوض رهن. چون مرتهن عوض رهن این دینیه که داده به او تو اون که گفتم تو خود رهن رو گفتم. پس ببینید اگر که مرتهن، مثلا فرض کنید راهن یه فرشی رو گذاشته پلو مرتهن، یه فرش یا یه ماشین شده رهن، از طرف راهن عقد لازمه. یعنی چی؟ یعنی راهن نمیتونه بیاد بگه فرش منو بده. این فرش که الان رهنه اگر فرش تلف شد یا نه، حالا اگر که معیوب شد که محل بحث ما اینه، اینجا میگیم که ضامن بودن مرتهن نسبت به جزء رهن تابع ضامن بودن مرتهن است نسبت به کل رهن. ضامن بودن مرتهن نسبت به جزء، نسبت به جزء یعنی همین خیار عیب، یعنی همین عرش که داریم بحث میکنیم، همین نسبت به جزء یعنی نسبت به عرش. ضامن بودن مرتهن نسبت به جزء رهن تابع ضامن بودن مرتهن است نسبت به کل رهن. به عبارت دیگر اگر کسی بگوید مرتهن با افراط و تفریط ضامنه، در این صورت نسبت به جزء هم هاکذا در صورت افراط و تفریط ضامن میشه. اگرم کسی گفت که نه مرتهن مطلقا ضامنه، باز نسبت به جزء هم مطلقا ضامنه، چه افراط و تفریط بشود چه اینکه افراط و تفریط نشود. فقط چند تا نکته حالا اینجا هست که با باب بیع فرق میکنه. اولا اگر که این رهن، این مرهون، این فرشی که حالا رهن گذاشتن یا خونه که رهن گذاشتن، اگر عیب پیدا کرد ولی عیب مستوعب، یعنی مثلا فرش معیوب شد اما عیبی کسا کلن فرش رو از قیمت انداخت، عیب مستوعب در باب بیع اینجوری بود که باعث فسخ معامله می شد. دیروز گفتیم اگه کسی یک کیلو تخم مرغ خرید همش خراب بود بی باطله، جای عرشم نیست، باید سمن برگرده. اینجا هم همینطور، اگر که مال مرهون عیب مستوعب پیدا کرد رهن باطل میشه. اما اگر که عیب مستوعب نبود، مثلا یه بخشی از قیمتش کم شد یا خراب شد، اینجا اگر مرتهن ضامن عیب باشد مرتهن باید عرش بدهد، ولی اینجا عرشش به قیمت واقعی نه به قیمت معاملی. فرقش با باب بی همین میشه دا. در باب بی کسی که میخواد عرش بده با یه مابه تفاوت را از قیمت معامله بدهد، اما تو باب رهن عرش عیب قیمت واقعیه نه قیمت معاملی. علتش هم اینه که چون زمان مرتهن نسبت به رهن زمان ید نه زمان معامله. کسی که مثلا مال مردم رو برداشت، یه تسبیحی که اینجا افتاده برداشت، این زامن است، اما زمان چی؟ یدی. زمان یدی یعنی قیمت واقعی رو باید بدهد. اما اگر کسی تسبیح مردم رو خرید، این چی که خرید زامن است اما به قیمت معاملی. و در باب عرش تو بیع زمانش زمان معاملیه، تو باب رهن زمانش واقعیه. این یک مسئله. چون گفتم دیگه این مسئله کسی مطرح نکرده که بخوام بگم قول موافق چیه قول مخالف چیه، سو این حرفا دیگه نداره دیگه. این تا اینجا راجع به رهن. مسئله دیگر بحث عرش در باب قصب. اگر کسی مالی را قصب کرد و این مال معیوب شد تو دست قاصب، مثلا کسی ماشینی را سرقت کرد، بعد این مدت هم که ماشین دست این دزده بود ماشین خراب شد، یه عیبی پیدا کرد، آیا مالک وقتی که میاد ماشین را پس میگیره خسارت این عیب را هم باید بگیره یا نه، و چه جور خسارتی بگیره؟ خسارت عیب مال مغصوب خسارت در دست قاصب. اینجا صورت‌های خیلی زیادی پیدا میکنه. اولا یه مرتبه عیبی که تو دست قاصب پدید اومده عیب مستقر، یه مرتبه عیب غیر مستقر. یه وقت مثلا فرض کنید که این ماشین پنچر شده، فقط همین ماشین پنچر شد که اینو میگیم عیب مستقر، یعنی همین یه عیب داره، ولی این تایرش که پنچر شد تایرهای دیگه که پنچر نمیشه. این یه جوره که حالا میگیم باید چجوری عرش بگیرد. یه مرتبه عیبیه که هی روز به روز داره زیاد میشه، یعنی این عیب ثابت نیست. توی عروة الوثقی بحثی داره میگه که تو باب نجاسات میگه که رطوبت مصریه که غلطه ها، باید بگیم رطوبت ساری نه رطوبت مصری. اگر مثلا این مال مغصوب عیب پیدا کرد، عیب ساری، یعنی هی روز به روز این عیب داره گسترش پیدا میکنه، این دو صورت. اینجا مثلا عرش چجوره؟ این دو فرض. فرض دیگر اینه که اگر کسی چیزی رو قصب کرد و بعد عین مال مغصوب عینش کم شد اما قیمتش کم نشد، یا بالعکس این کم و زیاد نشده اما قیمت کم و زیاد شده. مثلا فرض کنید که کسی رفت آب انگور مردم رو غصب کرد، بعد این آب انگور رو جوشاند شیره شد، الان وزن این مال مغصوب کم شده اما قیمتش کم نشده، چون شیره شده شاید قیمتش بیشترم شد. یا بالعکس کسی یه ماشین را غصب کرد، بعد یه مرتبه به شدت قیمت بازار اومد پایین. حالا که قیمت بازار اومد پایین، این کم نشده اما قیمتش کم شده. خب این اشکالتون وارده من به دولت. خب این چون مسائل حالا خیلی مبتلا به تو بازار و پیش مردم ها خیلی زیاد اینا، یا حتی این چون مسئله اگر کسی ماشین رو غصب کرد، بعد این ماشین تو دست غاصب یه عیبی پیدا کرد، بعد قیمت ماشین رفت بالا بعدم اومد پایین. تو این دو سه تا مسئله غصب رو بگم تا بعد عرشه تو اینا رو عرض کنم چجوری. یه مسئله این اعلال قیم که ایشون اشاره فرمود، این همون بحث صحیحه ابی ولاده در باب غصب. میگن آیا غاصب ضامن یوم الغصب یا ضامن اعلل قیم یا ضامن قیمت یوم الدفع؟ باید ببینیم اون روز که غصب کرد قیمت چقدر بود، یا بالاترین قیمت یا امروز که میخواد خسارت بده. نظر افرادی مثل امام خمینی رضوان الله علیه، نظر اینها اینه که ملاک قیمت یوم و دفعه، یعنی امروز که میخواد به پردازه باید ببینیم قیمتش چقدره، قیمت ماشین امروز رو باید بده. و احتیاطم اینه که بگوییم همیشه ترازی قاصب و مقصوب من لازمه، یعنی ترازی بکنن همدیگه رو حلال کنند. این یک مسئله. مسئله دیگر اینه که تقریبا این از مسلمات فقه شیعه است که میگویند که ترقی قیمت بازار زمان ندارد، یعنی اگر کسی ماشینی رو غصب کرد بعد قیمت رفت بالا یا قیمت اومد پایین، اما خود ماشین موجوده، اینجا با یه خود ماشین رو داد، این قیمت بالا میره و پایین میاد، اینا ملاک نیست. یعنی مثلا شاید صاحب ماشین میگه که اگه این ماشین منو ندزده بود، من اون روز که قیمت ماشین خیلی بالا رفته بود اون روز ماشینمو میفروختم، ای حالا که قیمت اومده پایین ماشین من آورده و من اونقدر میتونستم استفاده کنم، حالا نمیتونم. اینجا این مسلمی که میگن که صاحب ماشین حقی نداره، باید عین مالش رو بگیره، اون ترقی قیمت رو هم قاصب ضامن نیست. علتش هم اینه که این عین مالش موجوده، به اون ترقی قیمت نفعه و قاصب ضامن نفع نیست، ضامن ضرره. به همین جهت اگر یک کسی مثلا فرسونی یه نفر رو گرفت زندان کرد، این مدتی که این شخص زندان کرده این میتونست بره سر کار، الان نرفت. این مدت که سر کار نرفته اون زندان کننده ضامن نیست. نه، عدم و نفع ضرر نیست. بله. نه، اون که قرارداد داره الان عرض میکنه. اگر قرارداد نداره، مثلا این کارگری که هر روز میره، یا مثلا این مغازه دارا، اگر یه نفر با یکی این مغازه دارا یه دعوایی درست کرد، اون طرف انداختن زندان، بعد از یه ماه از زندان در اومد، معلومم شد که بیگناه بوده. این یک ماهی که این زندان بود و نتونست بره سر مغازش، این را کسی ضامن نیست. خب اون لا تظلمون ولا تظلمون در صورت که حقی از او ضایع کرده باشه، این حقی ضایع نکرده. بله، میگم ظلم کرده، گناه هم کرده، اما بحث من فعلا درباره گناه نیست، بحثم درباره حکم وضعیه، ضامنه یا نه. میگم ضامن نیست. خب بله، یکی ظلمیست تکلیفن، نه یک ظلمیست بزن. گناه کرده، بله قبول دارم، اما ضامن نیست. فقط این کارگرا یا کارمند اداره‌ای که کسی قرارداد داره با فلان اداره، اونجایی که قرارداد داره میشه بگوی اگر که کاری کردید که این نرود سر کارش، به مقدار قراردادش ضامنه. اینه میشه تو قرارداد میشه بگویید، اما تو غیر قرارداد نه. پس اینم یه مسئله که ببینید، عرض کردم قیمت بازار را قاصب ضامن نیست، و همینجور عرض کردم منافع حر، آدمی که حر، منافعش را قاصب ضامن نیست. فرض کنید یک کسی یک کاری، یکی زد به ماشین یه نفر، یکی زد به ماشین او، این ماشین او که الان چند روز خابیده دیگه نمیتونه کار بکنه، این رو اون کسی که بهش زده ضامنه. یعنی هم با یه ماشین اینو خسارت شد درست بکنه، همین که چند روز از کار افتاد این رو هم باید جبران بکنه. اما خود ساب ماشین که حالا باید چند روز هی برد و بیاد و دنبال این که ماشینش را درست بکنند، اینم از کار افتاد دیگه، خود این صاحب ماشین، اما اینا رو اون آقا ضامن نیست، اونا رو ضامن نیست. آره دیگه، اینا رو ضامن نیست. آره اون مقداری که ماشین خابیده و میتونست درآمد داشته باشه قاصب یا اون کسی که زده ضامنه. یعنی باید بگیم اینقدر خسارت زدی به ماشین، اینقدرم ماشین چند روز خابید، درآمدش اینقدر بود، اینا رو باید بدت. اما صاحب ماشین که چند روز هم بیکار میشه، هم هی هر روز باید بره دنبال این ماشینش رو بیاد و کرایه بده، اینا رو او آقا ضامن نیست. این ضرر، این عدم و نفع، عدم و نفع. بله چون ماله. ولذا مثلا اگر که کسی یه عبد یه نفر رو گرفت یه هفته زندان کرد، خسارتشو ضامن هست، اما مولای این عبد رو گرفت یه هفته زندان کرد ضامن نیست، چون عبد ماله ولی این مال نیست، آدم خور مال نیست. نه، اینه تعهدهای اخلاقیه. تعهد اخلاقی ملاک نیست. چی؟ نه نداره، مال نیست، مالیت هم ندارد. نه همین حال همین رو میخواید بس کنیم دیگه. همین رو فعلا هنوز دارم طرح بس میکنم که میخوام بگویم کسی که ماشین مردم رو غصب کرد، بعد این ماشین افت بازار پیدا کرده، یعنی قیمت بازار اومده پایین، اینو میخواییم بگوییم که قاسب زامن نیست با این ماشین رو بده. اما یه وقت نه، کاری کرده که این ماشین قیمتش کم شد، این ماشین معیوب شد، این زامن هست. بله، به خاطر اینکه اون تاکسی یا اون ماشین ماله یا عبد ماله. اگر کسی مال مردم رو غصب کرد زامنه. بلدی اون مال اینا رو قبول دارم، اما بچه یه نفر رو یکی دزدید، بچه مردم رو دزدید، بعد از یه ماه آزاد شد، اون دزد ضامن نیست، چون این حر بود، مال نیست که. این بچه میتونست چقدر کار بکنه یا میتونست بره مدرسه، اینها رو قاسب ضامن نیست. نه اون بله هست، بله ماشین دی چلا اونم زامنه، چون اونم ماله، میتونست با این شاید درآمد در بیاره. خب نه اون رو زامن نیست. نه نه ماشین شخصی رو نه نگفتم زامنه. هست کسی که ماشین شخصی یه نفر رو قصب کرد یا زد به ماشین کسی، این ماشین این مدت که خابیده و میتونست درآمد داشته باشه، اینا رو ضامن هست. اونی که گفتم ضامن نیست این است، اگر کسی ماشین مردم رو قصب کرد، بعد از یه ماه یه هفته مثلا دوز پیدا شد، ماشین ازش گرفتن، ماشین خسارت پیدا نکرده، اینجا میگیم که ماشین رو اون آقا ضامن بود که ماشین رو پس داد، منافعش هم اینقدر که این ماشین با یه کار میکرد و درآمد میداشت، اینا رو زامنه، اما رو قیمت بازار زامن نیست. قیمت بازار یعنی که مثلا تو این یه هفته این رفت بالا قیمتش یا اومد پایین، اینا رو زامن نیست. بله دیگه زامنه، بله بله این زامنه، چون ماشین ماله. حالا اینا رو میخواییم بس بکنیم. پس ببینید موضوع بس این شد، اگر کسی چیزی را غصب کرد قاسب ضامنه، اگر این مال مغصوب در دست قاسب عیبی پیدا کرد، گفتم مثلا ماشین تصادف کرد یا پنچر شد یا هرچی، آیا قاسب ضامن این عرش عیب هست یا نیست؟ اینم که روشنه در اینجا، اگر گفتیم قاسب ضامن عرشه، این عرش باز با عرش باب بی فرق میکنه. در باب بی ضامن بودن عرش نسبت به قیمت معامله است، ولی اینجا نسبت به قیمت واقعیه، یعنی قیمت واقعی عیب رو باید بدهد، نه اینکه نسبت به معامله و مسمى و این چیزا. خب حالا شروع بحث تا اینکه جزئیاتش رو بعد از من. اولا یکی از مسائلی که تو فقه شیعه مسلمه اینه که اگر عین مال قصبی موجود باشه ولی از قیمت افتاده یا قیمتش خیلی کم شد، یا حتی موجود است ولی معیوب شده. مثلا همین ماشین موجوده اما تصادف کرده، این آقا که ماشین رو دزدیده ماشین رو رفته باش تصادف کرده، مالک حق ندارد بگوید که من مال خودمو نمیخوام عوضش رو بده، مثل یا قیمت بگیره. چنین حقی نداره. یعنی مالک نمیتونه بگه که این ماشین رو بردار برای خودت، یه ماشین این روز اولی که از من سرقت کردی یه ماشین اونجوری بده، چون فرض اینه که این مال مقصوب وجود داره، فقط معیوب شده. قاصد باید این مال رو برگردونه و عرش عیب را، و مالک حق ندارد امتناع کنه از اخذ مال خودش و تقاضای مثل یا بدل بکنه. اینم تقریبا از مسلمات تو فقه. به عبارت دیگر تا وقتی عین مال مالک موجود است زمان از عین تبدیل به مثل یا قیمت نمی شود. وقتی زمان میره رو مثل و قیمت که عین ممکن نباشه، اینجا عین ممکنه، وقتی عین ممکنه مثل یا قیمت نوبت بهشون نمیرسه. بله، اگر که اون اوراقیاش موجوده، بله همون رو باید بگیره. این قاصب ماشین رو اوراق کرده، باید همین اوراقیاش رو تحویل بده به مالک، خسارت عیباشم بده. یکی از عیبا اینه که اینا رو از هم پاشونده، جمعش رو باید بده اگر چیزی هم کم و زیاد شده. چی؟ دیگه چاره نیستی. به قول این آقای کاشونی، چیزایی که فعلا اوراق میکنن که اوراق یا قیمتش بیشتر هم میشه. بله، ولی خلاصه حالا مسئله شرعیش که دیگه پس روشنه. ببینید وقتی عین مال موجوده باید عین مال رو برگردونه و تبدیل به مثل و قیمت هم نمی شود، فقط با یه پول این جمع کردنش رو نمیدونم بس چفت و بس کردنش، پول اینو باید بده دو اگر چیزش هم کم و زیاد شده. بله دیگه، قیمت دیگر اینه که کسی بگه که بریم رو قیمت مسمایی که خود شما ماشین رو چه خریدی، اونو ملاک نیست. البته حالا یک روایتی، یه روایتی دقیقا در خصوص اینی که شما فرمودید، یه روایت اینجوری هست که می‌فرماید معاذ الله که ما برای وعطی اجر قرار بدهیم. یه روایتی اینجوری هست، ولی این روایت خیلی ملاک نیست. ظاهر قرآن کریم همینه. یا مثلا روایتی که می‌فرماید النساء مستأجرات، ظاهر این روایت اینه که اجرت این بطی رو بایی بده. خب حالا دو تا دلیل رو اشاره بکنم تا بعد این مسائل رو انشاءالله فردا بسمان. دلیل نمیخواد دیگه، دلیلش فردا انشاءالله میگم.